بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون از مبادی بحث به مبانی ولایت فقیه چند امر بازگو شد که اساره اون امور پنجگانه این بود که الولایت و ماهیه، و روشن شد که نه در اوج ولایت تکوینی است و نه در حضیض ولایت بر مهجوری. دوم اینکه الوالی ما هوه یا من هوه، ثابت شد که والی فقه هست و مقام فقاهت است. سوم اینکه مولا علیه ما هوه یا من هوه، روشن شد که هر گونه قانونی در یک کشور اسلامی مولا علیه فقاهت است، فقه هست که والی است و قوانین دیگر مولا علیه هست. و مبنا و اصل چهارم این بود که همه افراد در برابر هم یکسانند، همتای همان، چه اینکه همه اقوام همتای همان، و این دو مطلب کاملا از هم جداست. این چه این نیست که مسئله تساوی افراد با تساوی اقوام یکی باشد. تساوی افراد را به استناد آیه سوره مبارکه حجرات تبیین میکنند که خلیا ایها الناس الا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که هیچ فردی بر فرد دیگر از اون جهت که انسان است فضیلت حقوقی و مانند اون ندارد. مسئله کرامت و تقوا و درجات معنوی حساب خاص خود را دارد که در قیامت ظهور می‌کند، وگرنه از در مسائل اخلاقی، مسائل حقوقی و مانند آن هیچ فرقی نیست. شنید در مسئله قصاص، در مسئله دیه، بین عالم و غیر عالم، بین محقق و مقلد، بین مرجع و مقلد، هیچ فرقی در مسئله دیه، قصاص، پرداخت زکات، خمس و مانند اون نیست. جریان تساوی اقوام را که از حدیث نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در جریان حجت فتح مکه و مانند اون شهده شد که فرمود لا فخر لعربی علی عجمی ولا عجل عجمی علی عربی ولا للابیض علی الاسود ولا للاسود علی الابیض، مانند اون. این مربوط به تساوی اقوام و نژاد هاست. چون اینها دو مطلب کاملا از هم جدا و تفکیک شده است، لذا در قانون اساسی در تحت عنوان دو اصل مستقل جدا طرح شد. مطلب پنجم و اصل پنجم این بود که چون والی فقاهت است فقیه، شخص رهبر از اون جهتی که شخصیت حقیقی دارد نه حقوقی، با افراد دیگر یکسان است. لذا در چند جای قانون اساسی تصریح شده است که رهبر با مسئولین دیگر از نظر اینکه موظفن مسائل مالیشون رو به دستگاه قضایی ارائه کنند که قبل از رهبری چه داشتن و بعد از رهبری چه پیدا کردن، مثل مسئولین دیگر یکسان است. چون که با سایر شهروندان در برابر قانون یکسان است، این دو مطلب هم جدا در دیل دو فصل، دو اصل جداگانه ذکر شد. یکی این که رهبر در برابر قانون هم مانند دیگران یکسان است. یکی این که مسئولین، چه رئیس جمهور، چه وزرا، چه رهبر، اینا موظفن در برابر دستگاه قضایی دارایی های خودشون رو قبل از سمت و بعد از سمت ارائه کنن. این به شخصیت حقیقی رهبر برمیگرده. این اصول خمس و مبانی پنجگانه که گذشت، زمینه ورود در اصل ششم و هفتم را فراهم میکنن، و این است که تو مسئله قضا و ولا و مانند اون، این اصل رو ملاحظه فرمودید که اصلی که تأسیس میکنه این است که اصل این است که هیچ کسی بر کسی ولایت نداره. هم در اجتهاد و تقلید این رو ملاحظه فرمودید، هم در بحث قضا، هم در بحث ولا، که اصل این است که رأی هیچ کس بر دیگری حجت نیست. این اصل اولی. در مسئله اشتها تقلید میگویند به این که رأی مرجع برای مقلد حجت است. در مسئله قضا هم میگویند رأی قاضی برای متخاصمین حجت است. در مسئله ولا هم میگویند رأی والی برای مولا علیه حجت است. آیا این گونه از اموری که تصریح به حجیت شده است از سنخ استثناء متصل است؟ چون اونها ظاهراً این چین تقریر میکنن، میکنن اصل عدم حجیت رأی کسی بر دیگری است، قول کسی بر دیگری است، الا ما خرج به دلیل. آیا از سنخ استثناء متصل است که استثناء آن است که لولا لدخل استثناء عبارت از آن است که اگر استثنایی نباشد اون مستثنا داخل در مستثنامین خواهد بود؟ آیا اینا از سنخ استثناء متصل است؟ یعنی در جریان فتوا واقعا رأی مرجع و نظر مرجع از اون جهت که یک شخص است بر مقلدین حجت است؟ در باب قضا رأی قاضی حجت است، در باب ولا رأی والی حجت است، یا اینها در اند تحلیل به استثنای منقطع برمیگردد نه استثنای متصل؟ اول از خود انبیاء و اولیاء علیهم السلام شروع میکنن، میگن به این که اصل اولین آن است که هیچ کسی بر کسی ولایت و مانند اون ندارد الا ما خرج به دلیل، و ما خرج به دلیلش همون انبیاء و اولیاء هستند در درجه اولا و نائبان اونها هستند در درجه ثانیه به تبع و بالعرض. آیا این دو موردی که استثناء میکنن از سنخ استثناء متصل است یا از سنخ استثناء منقطع؟ یعنی واقعا یک انسانی به نام امام و پیغمبر رأیش بر مردم حجت است بالاصاله؟ یعنی بالاصاله در محیط انسان ها البته، نه بالاصاله در برابر ذات اقدس اله. و همچنین انسان های نظیر مرجع و قاضی و والی رأی اونها از اون جهت که انسانن بر انسان های دیگر نفوذ دارد به حجت است؟ یا این دو موردی که به عنوان استثناء ذکر میکنن اند تحلیل به استثنای منقطع برمیگردد نه استثنای متصل؟ کار یک محقق تحلیل است. اولین رسالت محقق تحلیل است. این که در پایان کتاب‌های منطق اجزای تعلیمیه را میشمارن، عناصر تعلیمیه را میشمارن که تحلیل است و تجزیه است و ترکیب، همونطوری که مرحوم شهید رضوان الله در آداب المتعلمین بازگو کرد که طلبه یه مقدار ریاضی باید بخونه که فکرش فکر ریاضی و مغزش مغز تحقیق باشه نه تقلید، تو منطق هم همین کار رو کردم. اولین رسالت یک طلبه تحلیل است. یعنی همونطوری انباری درس بخونه، انباری هم سوال بکنه، انباری و فله هم کتاب می‌نویسه، اما هیچ چاره ای ندارد مگر اینکه الف رو از با جدا کنه. اینی که در شهر حال محققین میگفتن شقق و شر، شقق و شر، و به تعبیر فارسی زبون ها موشه کافی کردن همین است. تا آدم تحلیل نکنه به جایی نخواهد رسید. منتها تو تعبیرات فارسی میگن موشه کافی کردن، تو تعبیرات عربی میگن در بس بزرگان که قرن پوام من شقق و شر. حالا وقتی تشقیق شعر میشه، مشکافی میشه، معلوم میشه که هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد الا الله. قالب این استثناها به استثناء منقطع برمیگرده، و اگر در مواردی کیفیت رجوع استثناء متصل به استثناء منقطع مخفی است، اگر یه مقداری فحص بالغ و عمل بیاد، معلوم میشه اونجا هم به استثناء منقطع برمیگرده. در جریان ولایت بر مهجورین که اونجا گفته می شود اصل عدم ولایت هیچ فردی بر فردی است الا ما خرج به دلیل، نظیر ولایت بر سبی و صغیر و سفیه و مفلس و غائب و امثال ذلک. اونجا عند تحلیل به ولایت شخص بر شخص بر نمیگرده، برای اینکه در اونجا مولا علی حضور ندارد اصلا. طبق اون بیانات که در تلیعه بحث گذشت، در ولایت بر مهجوری در اونجا مولا علی یا مرده است یا به منزله مرده. اونجا که مرده است میگویند ولی میت اولا به تجهیز اوست، از تقصیل او و تهنیت او و تکفیل او و تسلیه بر او و دفن او. اونجا که به منزله مرده است نظیر سبی و صغیر و امثال ذلک، این رأی ندارد. غائب هم به منزله مرده است، چون حضور ندارد، ظهور ندارد، رأی ندارد. تو بحث‌های حرمت غیبت مراده فرمودید که چرا ذات اقدس اله غیبت کردن یک غائب را به منزله خوردن گوشت مرده ذکر کرده، برای اینکه غائب کلمیت است، وگرنه گوشت زنده را هم انسان کراهت دارد بخورد. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا. خب حیان هم همین طور است، مگر هیچ کسی حاضر است که گوشت راضی است که گوشت زنده را هم تکه تکه بخورد؟ اینم بعدش میاد دیگه. این چنین نیست که حالا گوشت زنده محبوب آدم باشد، گوشت مرده مکروه باشد که. اما لا یغتب بعضکم بعضا. چرا؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه. تا اینجا برای اینکه اون برادر مؤمن سه برادر است، چون غائب است، غائب کلمیت است، وگرنه گوشت مرده و زنده هر دو برای انسان مکروه است، یعنی تب کراهت دارد. پس در حقیقت اون کسی که غائب است یا قاصر است حضور علمی ندارد و حضور عملی ندارد. اگر حضور علمی نداشت و حضور عملی نداشت می شود خلا. این کار زمین مونده را کسی باید بگیرد. گفتند بهترین کسی که مسئول به عهده‌گیری است، حالا یا پدر اوست یا جد اوست یا وصی پدر اوست یا قیم اوست ماننده ها. پس این چنین نیست که ما یه مولا علیه داشته باشیم، یک ولی و والی هر دو حضور علمی و عملی دارن، معذاله یکی والی دیگری است. مولا علیه اونجا حضور ندارد. اما در جریان انبیا و اولیا که کار دقیقی است، اون نیاز به تأمل مستعنفی دارد و اون است که اونها بر انسانهای خردمند، بر عقلا ولایت دارد. این حرفی درش نیست و انما ولیکم الله ناظر همینه. تحلیلی که در مسئله ولایت بر مهجورین به عمل آمد، معلوم شد که اصلا مولا علیه حضور ندارد. نه اینکه مولا علی حاضر است علمن و عملن، معزاله تحت ولایت اندیشه دیگری است. در جریان ولایت انبیا و اولیا علیهم السلام بر انسانهای عاقل باقل خردمند، اونجا والی حضور ندارد، نه مولا علی. مولا علی حاضرن، یعنی انسانهای خردمند حاضرن، اما والی به عنوان پیغمبر، به عنوان امام علیه السلام، اینا گرچه دارای شخصیت حقیقی هستند که از اون جهت مکلفند، گرچه دارای سمت و منصب نبوت، رسالت، امامت و مانند آنن که از اون جهت والی هستند که در حقیقت ولایت منصبت برمیگردند، لکن اینها به استناد حدیث معروف قرب نوافل، که این حدیث هم به طریق صحیح نقل شده، هم به طریق حسن نقل شده، هم به طریق موثق نقل شده، هم در جوامع روایی ما امامیه است، هم در مجامع و جوامع روایی اهل سنت است و از غرر روایات ما هم هست، به بزرگانی هم رساله هایی در شرح این حدیث نورانی نوشتن. این حدیث که مرحوم کلینی هم نقل کرد که به عنوان حدیث قدسی است که ذات اقدس اعلام فرمود لا یزال بنده من لا یزال یتقرب عبدی المؤمنو الی و بی به وسیله نوافل و من متقرب می شود لحظه به لحظه با نافله ها. نافله تنها اختصاصی به نافله صلات ندارد، نافله صوم هم هست، نافله انفاق هم هست، نافله خدمات هم هست و مانند در قبال فرائض است، نه نافله در قبال نماز واجب. نوافل در قبال فرائض است، اون دستورات واجب یه قرب خاص دارد و این دستورات مستحب یه قرب مخصوص. به وسیله انجام مستحبات انسان متعبد به ذات اقدس اله نزدیک می شود. نزدیک شنشن به این است که هر لحظه به لحظه این خصوصیت ها و تعلق خود را رها می کند تا به او نزدیک می شود. چون انسان وقتی که بار سنگین رو دوش اوست قدرت پرواز و سفر و هجرت ندارد. هر لحظه ای که این بار را رها کرد و سبکتر شد به مقصد زودتر می رسد. این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم که فرمود نجل مخففون، همون بیان را وجود مبارک هست امیر با یه آهنگ خاصی بیان کرد، فرمود تخففو تلحقو. این تخففو تلحقو بازگو کردن همون بیان پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که فرمود نجل مخففون. چون نوافل در قرینه تقابل یعنی مستحبات دیگر در برابر فرائض است، چون فرائض که اختصاصی به صلات ندارد. هرچه که فریضه نیست و رجحان دارد و مطلوب است میشه نافله. نوافل یعنی زوائد از عبادات در قبال اون عناصر واجب. خب وقتی این بارها را رها کرد زودتر و آسانتر به مقصد میرسد. یتقرب و عبد المؤمن به نوافل وقتی نزدیک شد به مرحله رسید که اوائل محب خداست بر اساس آیه سوره آل عمران که یا ایها الذین آمنوا ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این انسان سالک محب در اثر قرب نوافل از محب بودن به محبوب بودن هجرت می کند. تا کنون محب خدا بود، همکنون گذشته از این که محب خداست محبوب خدا هم است. حتی احب فیضا احببته، من وقتی دوست او شدم به او محبوب من شد. چون همه محور کلام در مقام فعل ذات اقدس اله است نه در مقام ذات اقدس اله. این شخص که محبوب خداست این اثر فعل ذات اقدس اله است، این از اوصاف فعلی خداست. وقتی این شیء محبوب خدا شد فعضا احببته کنتو سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و لسانه الذی ینطق به و یده الذی یبطش بها و رجله الذی یمشی بها. اونگاه مجاری ادراکی و تحریکی او را من بهده میگیرم، من زبان اویم. او حرف میزند ولی به لسان الله سخن میگوید. البته از این مرحله بالاتر که قرب فرائض است او تو این حدیث نیست، اون آن است که او زبان من است نه من زبان او. یه وقت از ذات اقدس اله لسان انسان کامل می شود که این محصول حدیث قرب نوافل است. و از این بالاتر انسان لسان الله می شود که این مربوط به قرب فرائض است و بحث خاص خودش دارد که از بحث کنونی ما بیرون. خب اون این حدیثی که نقل شده است و همگان اون رو نقل کرده این است که فرمود کنتو لسانه الذی یتکلم به و سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها، من چشمیم باصره اویم، او میبیند ولی به وسیله من میبیند، او حرف میزند ولی به وسیله من سخن میگوید. مجاری تحریکی او هم همین طور است، و یده التی یبتشو بها و مانند. در جریان و یده التی یبتشو بها و مانند اون امثال ما رمیت عزمت ولیکن الله رما و مانند اون جایگاه خاص خودشون رو پیدا میکنه. اما بالاخره در این مجاری ادراکی نظیر سمع و بصر و لسان و اینها، و مجاری تحریکی نظیر دست و پا، اگر ذات اقدس اله لسان کسی شد، دیگر این انسان کامل ما ینطق عن الهواست، میشه این هو الا وحی یوها. حالا یا وحی قرآنی است یا وحی حدیث قدسی است، بالاخره یا مستقیم است یا غیر مستقیم، بالاخره سخن خداست، کلام خداست. در چنین فضایی این انسان دیگه رخت بر می‌بندد. این که به مقام فنا بار یافت، دیگر این شخص نیست که سخن می‌گوید. این شخص در هنگام گفتن، در هنگام دستور دادن، با لسان خدا دستور می‌دهد و سخن می‌گوید. اگر ما ینطق عن الهوا شد، این هو الا وحی یوها، پس در حقیقت اون که سخن میگوید همون وحی الهی است. اگر دستور میدهد وحی الهی است، و اگر فرمان جنگ و صلح صادر میکند وحی الهی است. رو این تحلیل آیه سوره احزاب معنی خاص خودش پیدا میکند. اگر گفته شد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی این نبی که در اثر قرب نوافل که هنوز بین راه است، نه پایان راه، در اثر قرب نوافل به جای رسیده است که با لسان الله سخن میگوید، با ارادت الله میاندیشد، با ید الله بعدش دارد. این نبی که اولا بالمؤمن است من انفسهم، همین نبی صلی الله علیه و سلم در جریان قدیر آیه سوره احزاب را در ملأ عام تلاوت کرد، فرمود یا ایها الناس الستو اولا بكم من انفسكم قالوا اللهم بلا، بعد فرمود من كنت مولا فهذا علی مولا. خب پس اون چرا که گفت به لسان الله گفت، و کسی را هم به جای خود نشوند که اون هم به لسان الله سخن میگوید. دیگر فرض ندارد کسی به جایی برسد که به لسان خدا سخن بگوید و دیگری را که با زبان خودش حرف بزند به جای لسان الله بنشاند، این که مقبول نیست. پس امام که انسان کامل معصوم علیه السلام است، او هم که خلیفه رسول خدا صلی الله علیه وسلم است، این هم در اثر قرب نوافل سخن میگوید ولی به لسان الله سخن میگوید. و از این جهت فرق بین وجود مارکست امیر و 11 امام دیگر علیه السلام که نیست. پس همه این ذوات مقدسه که خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم و به قرب نوافل بار یافتند، چون معصومن به لسان الله سخن میگویند، و این هم در قلمرو فعل خداست. بین این مقام لسان الله تا مقام ذات اقدس اله فاصله غیر متناهی است. این وسط ها هنوز کمالات فراوانی است که قرب فرائض باید طی کند. هیچ کدام از اینها حتی قرب فرائض به اون ذات راه ندارد. همه اینها برای مقام ظهور و صدوره. خب اگر این چنین شد، پس عند تحلیل این علی ابن ابی طالب نیست که ولی مؤمن است، این ولی این ولایت الله است که ولی مؤمن خواهد بود. و اون ولایت الله بر خود علی ابن ابی طالب سلام الله علیه والی است، چه که بر دیگران والی است. و در جریان ولایت رسول خدا صلی الله علیه وسلم هم همینطور است. لذا اون حضرت تو نماز همین تشهدی که ما میخوانیم به دستور او، به سنت او، به سیرت او هم اقتدا میکنیم. خودش هم در تشهد نماز شهادت به عبودیت خود، به رسالت خود میدهد، بعد بر خودش سلام میکند، بعد بر عباد صالحین سلام میکند. خب او از اون جهت که یک شخص خاص است به شخصیت حقوقی خودش احترام میگذارد، شهادت بر عبودیت میدهد، شهادت بر رسالت میدهد، بر او سلام میکند. این از سلام علیک ایها النبی را او هم میگوید. او از جهت شخصیت حقیقی مسلم است و از جهت شخصیت حقوقی یعنی رسالتش تحویل گیرنده سلام. روی این تحلیل پس یک شخص عادی بر مردم ولایت نکرده است، این وحی خداست، این کلام خداست که بر مردم ولایت دارد. پس این در تحلیل این دو موردی هم که ذکر کردن به استثنای منقطعه برمیگردد، نه استثنای متصل. بله دیگه، یعنی بازگشت این به این است که ما چیزی رو منحل نکردیم، چیزی رو استثناء کردیم. استثناءها در حقیقت استثناء منقطع برمیگردد. یعنی در اونا در اجتهاد تقلید که این اصل طرح میکنن، خود مرجع تقلید از اون جهت که یک شخص معین است که رأی او بر دیگران حجت نیست، از اون جهت که دارای مقام شامل فقاهت است، فتوای او همون طوری که بر دیگران حجت است بر خودش هم حجت است.
ولایت احتیاج به دلیل داره.
ولایت هم همین طور است. حالا اونجا که خود مرجعی رأی، حجیت رأی هم احتیاج به دلیل دارد. این در باب اجتهاد تقلید طرح بکنن که اصل آن است که رأی هیچ کسی بر هیچ کسی حجت نیست، نظر هیچ کسی بر کسی حاکم نیست. این سه مورد که استثناء میکنن، یعنی مرجعیت، فتوا، قضا، ولا، استثناء میکنن، این در تحلیل به استثناء منقطع برمیگردد، نه استثناء متصل. یعنی این چه نیست که یک شخصی نظیر حکومت‌های بشری، این شخص از اون جهت که یک اندیشه دارد برو حکیم، برو صاحب نظر، میگه من به این مقام رسیدم، رأی من این است، دیگری به پذیرت این طور نیست.
حضور در اون عطی الله و عطی الرسول که صد رایه تسلیس است، وسطش تسلیه و آخرش توحید، از همین آیه ما استفاده کنیم بهتر این حدیث قربون نوافل که به تدریج به کمال میرسیم؟
نه، اونجا احتمال این که واسطه در ثبوت باشد هست، ولی اگر ما بگم اونجا واسطه در ثبوت هست، ذات اقدس الهی این سمت را به اینها داد، آیا این طور است که ذات اقدس الهی این سمت را به کسی عطا کرد یا خودش در اونجا حضور دارد منتها در مقام فعل؟ ببینید شما این دعای نورانی جوشن کبیر را که تلاوت میکنید، ببینید جایی برای غیر نگذاشت اصلا، کمی از اینها اسماء ذات الهی است، مثل علم و قدرت و حیات، وگرنه قالب اینها او قابض است، او آخذ است، او باسط است، او شافی است، او دافع است، همه اینها اسماء فعل است. بنابراین اگر در مقام فعل خود ذات اقدس اله ظهور دارد، این ولایت اوست، این فقه اوست، این کلام اوست، این پیام اوست که والی است هم بر فقیه هم بر مردم. فقیه از اون جهت که یه شخص خاص است، مانند دیگر شهروندان تو صف رأی دهندگان قرار میگیرد، یه تک رأی بیشتر ندارد، مثل خود فقیه والی به مانند آن. خب بنابراین اگر ما این مسئله تحلیل بکنیم به استثناء موقت میرسیم. مطلب بعدی که در حقیقت تحلیل مسئله ولایت است که اون اصل همچنان به قداست خود باقی است که هیچ کسی بر کسی ولایت ندارد، به ذات اقدس اله او بر مخلوقش ولایت دارد، برای اینکه او غنی محض است، خالق محض است، قادر محض است، در حقیقت حی اوست. و این مراجعات وجود مبارک امام سجاد هم نشون میداد که انسان از تمام جهت ضعیف. مطلب دیگر این که اون حرفی که مرحوم صاحب جواهر در همون جلد 21 جواهر دارد مستحضری دو تا نشته رو ما باید با اون حرف زعیم بکنیم تا معلوم بشود که حرف وقعا چی که جمعه میشه سه مطلب. مطلب اول آن همون مطلبی است که غالب شما این جمله رو شنیدید یا نوشتید یا درس دادید که ایشون در جلد 21 جواهر پایان بحث امر معروف و جهاد اونجا که مسئله نظم شیعیان رو بررسی امور شیعیان در اصل غیبت ذکر میکند، میفهمد به این کسی به این نظر برسد که شیعه در اصل غیبت حکومتی ولایتی نظم اموری ندارد که انهو و فقیه این سمتها رو ندارد، فقه عهده‌دار این مسائل نیست، که انهو ما ذاق من طعم الفقه شیئا، این اصلا فقه را هیچ نچشیده، برای اینکه صدر و ساقه فقه همش میبینید دستور است، برای یه متولی میخواد یا نه، حدودش، جهادش، قصاصش، زکاتش، خمسش، انفالش، از غلل جبال و بطون اودیه گرفته، معدن نفت و گاز گرفته، حفظ مرزها گرفته تا اخماس و زکابات، همه اینها باید این احکام فقیست چه در بخش عبادات. امیر الحاج اینطوره، قافله که حرکت میکنن ببینن امیرها چه میگوید. الان شما فرض کنید لله علی الناس رو بخوان امتثال کنن، حالا الان که وضع حجاز متاسفانه اون طوره، حالا اگر بنا شد که این آیه عمل بشه از میلیون ها میگذرد، حالا با اینکه عمل نشده یکی دو میلیون مردم در سرزمین عرفات و مشعر سرگردانن، معلوم نیست اول ماه کیه. یه وقت است که فقیه تکندیش میگوید هر کسی به رأی خود عمل بکنه، یعنی اگر کسی ماه دی که خوب میگه امشب شب نهم است و من فردا به طرف عرفات میرم، ندی میگه امشب شب هشتم است و استصحاب میکند و فلان. خب این الان تو عصر 1400 زندگی میکند، ولی حرف همون اون 1400 سال قبل رو داره میزند، اصلا شدنی نیست. الان یه میلیون نفر، دو میلیون یا ده میلیون نفر تو این صحرا بی تکلیف بی برنامه، و معلوم نیست که اول ماه کیه آخر ماه کیه، مگر ممکنه هر کسی بتونه حرکت بکنه بره؟ یک کسی را این دین معین کرده که حرف آخر رو بزنه و بگه کی اول ماهی که اول ماه نیست یا نه. وقتی آدم وارد عمل میشه به این که تا یک سرپرستی برای این دین نباشه اصلا معقول نیست. شما این جزبه‌ای که امام رضوان الله علیه در ولایت فقه نوشته اینو مکرر برای دیگران تدریس بکنید، اینو حتما تدریس بکنید، بهشون بگه وقتی آدم این بدنه دین رو ببینه بالاخره یه سرپرست میخواد، کی باید انجام بده؟ صاحب جواهر میگوید اگر کسی برای نظم امور شیعه، برای فقیه در عصر غیبت، برای فقاهت در عصر غیبت سمتی قائل نباشد، که انهو ما زاغ من طعم الفقه شیء، و این رو نباید گفت. پس مرحوم شیخ انصاری چی میگوید؟ او در تلی امر اشاره شد که مرحوم شیخ انصاری هم همون حرفی را میزند که صاحب جواهر گفته، منتها حرف شیخ انصاری را در بحث ولایت فقیه باید به کتاب قضای ایشون مراجعه کرد، نه مقاصد. مقاصد اون اولیای عقد و ولایت بهجوری رو این چیزا را داره. خب این یه مطلب که حتما اون رو در جلد 21 جواهر اون این 5-6 سطر رو مراجعه. دو مطلب دیگر اینه که غالب فقها پذیرفتن این سمت را که بر صاحب جواهر که صاحب جواهر سخنگوی مشهور لسان مشهور، یعنی ما اگر خواستیم ببینیم که اون رأیی که معروف بین فقهاست چیست، میبینیم که این سخنگوی شهرت چه میگوید. به تعبیر سید الاستاد امام، ایشون تو درس رضوان الله علیه تو درس میگفتن به این که صاحب جواهر لسان مشهور. خب همین صاحب جواهر که لسان مشهور به تریبون مشهور در حقیقت میگوید اگر کسی قائل به نظم و ولایت فقیه و ولایت فقه نباشد که انه ما زاغ من طعم شیء فقه شیء، مطمئن است که همه علما یا مشهور مسلم شهرت مسلمه بین علما این است که اینها برای فقیه هم برای فقیه هم سمت قائلند، برای اینکه حرمت و قدردانی که مرحوم صاحب جواهر از علما و فقها کرده کمتر کسی کرده. در مسئله نوح واطل چند روز قبل همین سخن را از مرحوم صاحب جواهر نقل کرده در همین جا. در نوح باطل اونجور روایات فراوانی دارد که بر مرده نوحه نکنی و ثوابی ندارد، بل انبیا اولیا وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه اهل بیت اسمت به طهارت اینا ثواب دارد، بقیه ثواب ندارد. اینا همین صاحب جواهر تو همین جواهر در بحث نوح باطل که نوح حق استثناء شده می‌فرماید به این که علما را به اهل بیت و ائمه علیهم السلام میتوان ملحق کرد که در ارتحال اونها اگر کسی نوح سرایی کند مثل آن است که برای امام صادق سلام الله علیه نوح سرایی کرده. حرف کمی نیست، این رو کرسی فتوا نشسته در جواهر که عبارت شب خوندیم صفحه شم گفتیم به در کدوم صفحه در کدوم جلد در کدوم صفحه عبارت شم گفتیم. خب این بزرگواری که میگوید نوحه بر علما مثل نوحه بر ائمه علیهم السلام مستثناست و ثواب دارد، این هرگز نمیگوید به این که اگر این علما و معروف بین علما این بود که فقاهت سمتی ندارد فقیه سمتی ندارد، هرگز تعبیر نمیکرد به این که ما زاغ من طعم الفقه شیئا. اون چه که حالا این رو در پایان بحث عرض کنیم بعد مطالبی رو برای نوبت بعد. این کتاب جامعه باز به دشمنان او که نوشته جناب کارل پوپر است، جلد چهارم این کتاب صفحه 4، اسم کتاب جامعه باز به دشمنان او، صفحه 1227 یه مطلب دارن و در صفحه 1245 مطلب، جلد چهارم کتاب جامعه باز به دشمنان او نوشته جناب کارل پوپر، همین آقای پوپر معروف. در صفحه 1227 میگوید ما این اونچه را که در کتاب عقل سلیم در جنگ و سور نوشته ایچ جی ویلز نقل میکنیم این طور نیست که مورد قبول ما باشد، ما هم بر نوشته های او انتقاد داریم. اینو در صفحه 1227 میگوید، لاشن در صفحه 1247 از همین جلد هفت چهارم از ایچ جی ویلز نقل میکند که او این حرف میزند. این رو که ما نخوندیم برای آن است که این حرف معلوم نیست که مقبول خود پوپر باشد. او میگوید که من حرفایشون نقل بکنم، بعض از حرفاش مورد پذیرش منه، بعضی حرفاش مورد پذیرش من نیست. اون چه که در صفحه 1245 نقل میکند این است که ایشون نخستین فصل کتابش که عقل سلیم در جنگ و صلح با این عنوان زیبا مشخص می شد نوشته که افراد بالغ به رهبر احتیاج ندارند. این افراد بالغ به رهبر احتیاج ندارند یا در اثر مغالطه رهبری است که خیال کردن رهبری از سنخ ولایت بر بهجولین است، یا نه از سنخ اون استکبار است که در پایان بخش پایانی سوره مبارک مؤمن همون سوره غافر آمده. در بخش پایانی اون سوره آمده است که وقتی انبیاء علیه السلام وحی الهی را برای عده قرائت می‌کردند، جاءت هم رسولنا بالبینات، یا رسول بالبینات فرحوا بما عندهم من العلم، همون علوم بشری که داشتن به همون خوشحال بودن، میگفتن ما نیازی به علم آسمانی شما نداریم، بشر را، کشور را، سرزمین را، معادن را، دولت و ملت را اندیشه عالمانه خود ما اداره میکنه. فرحوا به ما عندهم من العلم، اون که میگوید علم بشری تواناست که بشر را اداره کند مشمول همین آیه سوره غافر است. و انبیا آمدن گفتن شما مسافرید، مسافر راه میخواد، رهتوشه میخواد، راهنما میخواد، آشنایی به گذشته میخواد، آشنایی به آینده میخواد، شما هنوز خودتون رو نشناختید، جهان رو نشناختید، سفری که در پیش دارید نشناختید، شما خیال کردید مثل یک درختید که بعد از 60 سال یا 70 سال میخشکید، به هیزم میشوید و دیگر هیچ. تا به اینها بفهمانند که بشر درخت نیست که بعد از 100 سال بخشکد، بشر اون مرغ باغ ملکوت است که با مرگ از قفس تن پرواز میکند و برای ابد زنده است، اگر زنده است ره توشه میخواهد طول کشیده. خب پس اگر جناب ویلز میگوید بشر عالم احتیاج به رهبر ندارد، یا برای آن است که خیال کرده رهبری از سنخ ولایت بر مهجورین است که برخی ها هم این چنین میپندارد، یا نه از سنخ ولایت بر مهجورین نیست، بشر نیازمند به رهبر است، اندیشه بشری و اندیشه اندیشوران رهبر اونهاست. فرحوا بما عندهم من العلم. بعد ذات اقدس اله فرمود به این که این علمی که داری که خودتون نداشتی ما به شما دادیم، ما میدونیم چقدر به شما دادیم، و ما اوتیتون من العلم الا قلیلا، شما نمیدونید کجا میروید، نمیدونید از کجا آمدید، نبا اسرار عالم دارم، شما نمیتوانید خاطرات خودتون رو کنترل کنید، شما خوابتون رو بیخبری. این همه خوابهایی که آدم میبینه وقتی صبح شد میخواد تعبیر کنیم این عاجزه. حالا به استثناء اون از غاس اهلا خوابهای خوبی هم آدم میبینه، فرمود شما در بدیهیات درونتون عاجزی، هایی راهنما میخوایی، کیه که خواب نمیبینه، کیه که سلطه بر خواب خودش داره؟ الان شما ببینید الان 6 میلیارد روح شبانه سفر میکنند و صبح برمیگردند، اینا کجا میروند، کجا برمیگردند، چطور آشنا هستند، هیچ کی اشتباه نمیکنه، هیچ روحی، چون انسان که میخوابه که روح تو بستر نیست، در حد حیات گیاهی انسان تو بستر هست به ضعفی از حیوانیت، بقیه هجرت کرده است. اون روح اندیشبر که تو عالم خواب با ما نیست، اون کسی نمیخوابد که. خب همه اینا که شب میخوابن روح از اینها تعلقشون رو کم میکنه، در حد مرحله گیاهی که اون غذاها رو حفظ بکنه و بخش ضعیفی از حیوانیت. بعد بامداد همه این 6 میلیارد بر میگردن، هیچ کدوم اشتباه نمی کنن، هر روحی بدن خودش بر میگرده، کجا میروند، چی میشوند، این خاطرات چیه؟ این خب ما سراسر جهلی. فبود اونی که به شما علم داد ماییم، ما میدونیم چقدر به شما دادیم، و ما آتیتون میدار علم الا غیلا. تو مسائل ارث امثال ارث از شما نمیدونید، لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما چه میدونید به این که این سهام عاقبتش کیه، این بچه که شما علاقمندی سهم بیشتری میخواد به او بدید نوه او با میراث جدش چه میکند، اون بچه رو که محروم کردید نوه او به سود شما چه اقدام و قیامی دارد که دست به این میراث ندارید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا. خب انسانی که صدر و ساقش رو جهل اداره بکنه فرحوا بما عندهم من العلم بشه، این حرف را جناب پوپر معلوم نیست قبول داشته باشه، چون خودش در اون صفحه گفته که همه حرف‌های ویلز رو من قبول ممکنه قبول نداشته باشم، ولی یه همچه حرفی به عنوان پیام رسمی در غرب بود. الحمدلله بود.